صفحه 1299. فصل یک. موضوع تاریخ مطالعه زندگی ملت‌ها و تمام بشریت است، اما نه تنها توصیف کامل زندگی تمام بشریت، بلکه حتی توصیف زندگی یک ملت ناممکن به نظر می‌رسد. مورخین سابق اغلب برای توصیف و درک آنچه غیر قابل درک جلوه می‌کرد، یعنی زندگی یک ملت، شیوه و تدبیر ساده‌ای به کار می‌بردند. ایشان به توصیف اعمال افرادی می‌پرداختند که بر آن ملت حکومت می‌کردند و چنین می‌پنداشتند که اعمال این افراد بیان کننده فعالیت یک ملت است. مورخین به این سوالات که به چه ترتیب افرادی به تنهایی ملت‌ها را وامی داشتند تا طبق میل و اراده ایشان رفتار کنند و آن نیرو که اراده این افراد را هدایت می‌کرد چه بود، چنین پاسخ می‌دادند. در جواب سوال اول می گفتند که اراده الهی ملتها را مطیع اراده یک فرد برگزیده ساخته است، و در جواب سوال دوم می گفتند که خداوند اراده فرد برگزیده را به سوی هدف مقدر راهبری می نماید. بدین ترتیب این مسائل با اعتقاد به دخالت مستقیم خداوند در امور بشریت حل می شد. علم جدید تاریخ در تئوری خود هر دوی این احکام را مردود می شناسد. چون این تصور می رفت که علم جدید تاریخ پس از رد عقیده پیشینیان مبنی بر اطاعت مردم از اراده پروردگار و وجود هدف معین و مقدری که ملتها به سوی آن راه بری می شوند، به جای تظاهر و تجلی قدرت، علل ایجاد قدرت را مورد مطالعه قرار دهد. اما این عمل را انجام نداده و در حالی که نظریات مورخین قدیم را در تئوری مردود می شناخت، در عمل از ایشان پیروی می نمود. تاریخ جدید به جای مردمی که تاریخ قدیم قدرت الهی را به ایشان اعطا می کرد و مستقیماً ایشان را مجری اراده پروردگار می دانست، یا به جای قهرمانانی که به آنها استعداد و لیاقت خارق‌العاده مافوق بشری می بخشید، ساده و روشن مردمی را قرار داده است که دارای متنوع ترین صفات هستند و از امپراتوران و حکمرانان مطلق گرفته تا روزنامه نگاران که توده ها را رهبری می کنند شامل می شوند. تاریخ جدید به جای هدفهای خداپسندانه سابق ملت ها، ملل یهود و یونان و روم که در نظر پیشینیان به عنوان هدفهای حرکت بشریت جلوه می کرد، هدفهای خود یعنی خیر و سعادت ملت فرانسه و آلمان و انگلیس و در عالی‌ترین درجه تعمیم ترقی تمام بشریت را که منظور از آن معمولاً ملل ساکن قطعه کوچکی از شمال غربی قاره بزرگ است، پیش کشیده است. تاریخ جدید عقیده سابق را رد کرد، ولی نظریه جدیدی را به جای آن ننشاند و منطق قضیه مورخین جدید را که ظاهراً قدرت الهی تزارها و سرنوشت و تقدیر را مردود می شناختند وادار ساخت تا از طرق دیگر به همان نتیجه برسند، یعنی قبول کنند که اولاً ملت‌ها به وسیله اشخاص منفرد رهبری می شوند و ثانیاً هدف معینی وجود دارد که ملت‌ها و بشریت به سوی آن حرکت می کنند. در تمام آثار مورخین معاصر از گیبون گرفته تا بوکل، با وجود اختلاف آراء و تازگی و اصالت ظاهری نظریات ایشان، این دو حکم کهنه اجتناب ناپذیر پایه و اساس قرار گرفته است. اولا مورخ تنها اعمال افرادی را که به عقیده وی رهبر بشریتند توصیف می کند، یعنی گاهی سلاطین مستبد و سرداران جنگ و وزرا و زمانی سخنوران و دانشمندان و اصلاح طلبان و فلاسفه و شعرا را در عداد پیشوایان بشریت محسوب می دارد. ثانیاً هدفی که بشریت به جانب آن هدایت می شود برای مورخ معلوم و مشخص است. این هدف در نظر یکی عظمت دولت روم یا قدرت اسپانیا و یا اقتدار فرانسه است و در نظر دیگری آزادی و برابری و ایجاد نوع معینی از تمدن در گوشه یک کوچکی از جهان است که اروپا نامیده می شود. در سال 1789 فتنه ای در پاریس برخاست و رشد و نمو کرد و توسعه یافت و به صورت حرکت ملت‌ها از مغرب به سوی مشرق ظاهر گشت. این حرکت چند بار به جانب مشرق متوجه شد و با حرکت مخالف از مشرق به جانب مغرب تصادم حاصل کرد. در سال 1812 به آخرین حد خود یعنی مسکو رسید و با تقارن قابل ملاحظه‌ای حرکت مخالف از مشرق به مغرب انجام پذیرفت و کاملا مانند حرکت اول مللی را که در مسیر این حرکت بودند به دنبال خود کشاند. حرکت معکوس تا نقطه شروع حرکت اول به سوی مغرب یعنی تا پاریس رسید و آرام شد. در این دوره 20 ساله مقدار عظیمی از کشتزارها شخم نشد و خانه ها سوخت و ویران شد و مسیر سیاست تغییر یافت و میلیون ها مردم به فقر و مذلت دچار شدند و یا به ثروت و مال رسیدند و مهاجرت کردند و میلیون ها نفر مسیحی که مبلغ قانون عشق به هم نوع بودند به کشتار یکدیگر دست زدند. این اعمال چه معنی داشت؟ چرا این سانحه به وقوع پیوست؟ و آنچه این مردم را به سوزاندن خانه ها و کشتن هم نوعان خیش وامی داشت چه بود؟ علل این حوادث کدام است؟ چه نیروی مردم را به انجام این اعمال وادار می ساخت؟ هر کس با آثار و یادبود روایات دوره گذشته این حرکت برخورد نماید، بی اختیار عرصگاه این سؤالهای ساده که کاملاً به جا و صحیح است واقع خواهد شد. ما برای جواب دادن به این سؤالات به علم تاریخ که هدفش شناخت ملت‌ها و بشریت است مراجعه می‌کنیم. اگر تاریخ از نظریه سابق خیش عدول نکرده بود، چنین جواب می‌داد که پروردگار برای پاداش یا مجازات آفریدگان خود به ناپلئون قدرت عطا کرد و اراده وی را برای نیل به هدف‌های الهی خود هدایت نمود و انسان با این جواب که کامل و واضح بود میتوانست اهمیت الهی ناپلئون را باور کند یا به آن اعتقاد نداشته باشد. اما برای کسانی که به آن عقیده معتقد بودند، تمام حوادثی که در دوره تاریخ این زمان به وقوع پیوسته است قابل فهم بود و حتی یک تناقض هم در آن میان وجود نداشت. اما علم جدید تاریخ نمیتواند بدین نحو پاسخ دهد. این علم به نظریه پیشینیان مبنی بر دخالت مستقیم خداوند در امور بشریت معتقد نیست و بدین جهت باید پاسخ دیگری برای این حوادث و سوالات بیابد. علم جدید تاریخ در مقام جوابگویی به این سوالات میگوید: شما میخواهید بدانید که معنای این حرکت چیست و به چه سبب این حرکت به وقوع پیوست و چه نیروی این حوادث را به منصه ظهور رساند. پس گوش کنید. لویی 14 بسیار مغرور و خودرأی بود. فلان و بهمان معشوقگان وی بودند و فلان و بهمان وزیران وی. فرمان روایی او بر فرانسه بسیار بد بود. اخلاف لویی 14 نیز مردمان ضعیفی بودند و فرانسه را بسیار بد اداره می کردند. مقربان درگاه ایشان نیز فلان و بهمان و معشوقگانشان فلان و بهمان بودند. به علاوه آن زمان عده‌ای از مردم به کتاب نویسی پرداختند. در اواخر قرن 18 در پاریس
ده 20 نفر گرد هم فراهم آمدند و در این باب گفتگو کردند که تمام مردم آزاد و با یکدیگر برابرند. در نتیجه این نظریه در سراسر خاک فرانسه مردم به کشتن و تباه کردن یکدیگر پرداختند. این مردم پادشاه و عده بسیاری را به قتل رسانیدند. در همین موقع در فرانسه مردی نابغه به نام ناپلئون پیدا شد. او در همه جا همه کس را مغلوب ساخته، یعنی بسیاری از مردم را کشت، زیرا بسیار نابغه بود. به سببی برای کشتن آفریقایی ها به آن سرزمین اردو کشید و با مهارت و استادی مخالفین خود را کشت و چنان مکار و عاقل بود که پس از مراجعت به فرانسه به همه امر کرد تا از او اطاعت کنند و همه از وی اطاعت کردند. پس از آن که به امپراتوری رسید، دوباره برای کشتن مردم به ایتالیا و اتریش و پروس رفت و در آنجا نیز عده بسیاری را مقتول ساخت. در روسیه هم امپراتوری به نام الکساندر سلطنت می کرد که تصمیم گرفت دوباره در اروپا نظم را مستقر نماید و به این جهت با ناپلئون جنگ کرد. اما در سال 1807 ناگهان با وی دوست شد و در سال 1811 دوباره کار ایشان به کشمکش کشید و دوباره دست به کشتار مردم بسیاری زدند و ناپلئون با 600 هزار نفر به روسیه تجاوز کرد و مسکو را فتح نمود و سپس ناگهان از مسکو گریخت و آن وقت امپراتور الکساندر با مشورت با اشتاین و دیگران اروپا را برای دفاع در مقابل مردی که صلح و آرامش آن قاره را به هم زده بود متحد ساخت. تمام متحدین ناپلئون ناگهان به دشمنی وی برخاستند و این نیروی دفاعی برای مواجهه با نیروی ناپلئون که از نو جمع آورده بود رفت. متحدین ناپلئون را شکست دادند، به پاریس وارد شدند، ناپلئون را واداشتند که از سلطنت استعفا دهد و او را به جزیره‌ای فرستادند، اما او را از شؤون امپراتوری محروم نساختند و با وجود آن که 5 سال پیش و 1 سال پس از آن همگان او را راهزن مطرود قانون می شمردند، کلیه احترامات را در حق وی مرعی داشتند. در این زمان سلطنت فرانسه به لویی 18 که تا آن وقت هم فرانسویان و هم متحدین وی را تمسخر می کردند رسید. ناپلئون نیز در حالی که در برابر گارد قدیم خود سرشک از دیدگان فرو می ریخت، از تخت سلطنت چشم پوشید و به سوی تبعیدگاه رهسپار شد. سپس رجال دولتی و دیپلمات‌های کارآزموده، مخصوصاً تالیران که توانست قبل از دیگران سکان سفینه کشور را به دست گیرد و بدین وسیله مرزهای فرانسه را وسعت دهد، در وین به گفتگو پرداختند و با این گفتگوها اسباب سعادتمندی یا تیره‌بختی ملت‌ها را فراهم ساختند. ناگهان دیپلمات‌ها و سلاطین اختلاف پیدا کردند و نزدیک بود که کار این اختلاف به جنگ بکشد و آماده بودند تا به قشون‌های خود فرمان کشتار یکدیگر را صادر کنند. اما در این موقع ناپلئون با 1 گردان وارد فرانسه شد و فرانسویانی که از او نفرت داشتند بیدرنگ طوق اطاعت او را به گردن انداختند. اما سلاطین متحد از این واقعه خشمناک شدند و دوباره با فرانسویان به جنگ پرداختند و ناپلئون نابغه را مغلوب ساختند و او را به جزیره سنت هلن روانه ساختند و ناگهان اعتراف کردند که او راهزنی بیش نبوده است. این مرد تبعید شده در آنجا دور از دوستان گرامی و فرانسه محبوبش روی صخره‌ها به مرگ تدریجی مرد و تمام اعمال بزرگ خود را برای نسل آینده گذاشت. باز از نو در اروپا ارتجاع پدید آمد و دوباره تمام سلاطین به رعایای خود ظلم و ستم روا داشتند. این تصور که سطور فوق استهزاء و کاریکاتور اوصاف تاریخ است بیهوده و اشتباه است. برعکس آنچه گفته شد ساده ترین توضیح جوابهای متناقض و نامتناسب سوالاتی است که تمام مورخین از وقایع نگاران و تاریخ نویسان ملی گرفته تا مورخین بین المللی و فرهنگی که به نگارش تاریخ جهانی و فرهنگی آن دوره پرداختند به ما می دهند. این جوابها به این جهت عجیب و مضحک است که تاریخ جدید مانند آدم کر به سوالاتی که از اون نشده است جواب می دهد. اگر هدف و مقصود تاریخ شرح حرکت بشریت و ملت‌ها باشد، در این صورت نخستین سؤالی که بدون جوابگویی به آن تمام حوادث دیگر نامفهوم خواهد ماند چنین خواهد بود: چه نیرویی ملت‌ها را به حرکت می‌آورد؟ تاریخ جدید در جواب این سوال با دقت و احتیاط حکایت می‌کند که ناپلئون بسیار نابغه بود، یا لویی چهاردهم بسیار متکبر بود، یا فلان نویسندگان فلان کتابها را نوشتند. تمام این مسائل بسیار محتمل است و بشریت نیز حاضر است با آن موافقت نماید، اما سؤال بشریت در این باره نیست. اگر ما معتقد باشیم که قدرت الهی به اتکای خیش همواره ملتهای خود را به وسیله ناپلئون‌ها و لویی‌ها و نویسندگان به یکسان هدایت می نماید، تمام این مسائل ممکن است صحیح و جالب توجه باشد. اما ما این قدرت را قبول نداریم و به این جهت قبل از آن که از ناپلئون‌ها و لویی‌ها و نویسندگان سخن بگوییم، باید ارتباط موجود میان این اشخاص و حرکت ملت‌ها را نشان بدهیم. اگر به جای قدرت الهی نیروی دیگری پدید آمده و سبب این اعمال زشت شده است، باید توضیح داد که این نیروی جدید از چه تشکیل می شود، زیرا مخصوصاً شناختن همین نیروست که تاریخ را جالب و جاذب می سازد. تاریخ ظاهراً تصور می کند که این نیرو معروف و مشهور همگان است و همه کس آن را مسلم و بدیهی می داند. اما با تمام اشتیاقی که تاریخ نویسان در قبول این نیروی جدید به عنوان نیروی معلوم نشان می دهند، هر کس آثار تاریخی بسیاری را مطالعه کند، بی اختیار تردید خواهد کرد که این نیرو که در استنباط آن میان مورخین اختلاف فاحش وجود دارد، بر همگان کاملا معلوم نیست. تاریخ نویسانی که به شرح حال بزرگان و نگارش تاریخ هر یک از ملل به طور جداگانه دست می‌زنند، این نیرو را قدرتی می‌شناسند که در وجود قهرمانان و حکم روایان متمرکز می‌شود. بر طبق روایات این مورخین، حوادث فقط و فقط به وسیله اراده ناپلئون‌ها و الکساندرها یا عموماً به وسیله اراده آن اشخاص که این تاریخ نویسان به شرح حال ایشان می‌پردازند، به وقوع می‌پیوندد. جواب این دسته از مورخین به سؤال مربوط به نیروی محرک این حوادث قانع کننده است، اما تنها وقتی که برای هر حادثه‌ای فقط یک وقایع نگار وجود داشته باشد. ولی به مجرد آن که مورخین از ملیت‌های گوناگون باشند و با عقاید و نظریات مختلف به شرح و نگارش حادثه معینی بپردازند، بیدرنگ جواب‌هایی که به وسیله ایشان داده می‌شود به کلی مفهوم و معنی خود را از دست می‌دهد، زیرا هر یک از ایشان این نیرو را نه تنها به طرق گوناگون بلکه اغلب اوقات کاملاً متناقض یکدیگر استنباط می‌کنند. مورخی ادعا می کند که این حادثه در نتیجه قدرت ناپلئون به وقوع پیوسته است و دیگری می گوید که قدرت الکساندر موجب حدوث آن بوده است و سومی شخص ثالثی را در وقوع این حادثه مؤثر می داند. به علاوه این دسته از مورخین حتی در توضیح آن نیرو که قدرت شخص واحد بر آن متکی است نیز نظریات متناقض یکدیگر دارند. تیر که طرفدار بوناپارت است می گوید که قدرت ناپلئون بر فضایل و نبوغ وی متکی بوده است
لانوفری جمهوری قاه معتقد است که پایه قدرت ناپلئون بر حق بازی او و فریب ملت بنا شده است، چنان که این دسته از مورخین در ضمن آن که احکام و نظریات یکدیگر را باطل می سازند، مفهوم و اهمیت آن نیرو را که موجب وقوع حادثه بوده است تخطئه می کنند و به سؤال اصلی تاریخ هیچ پاسخی نمی دهند. مورخین بین المللی که به نگارش تاریخ جهانی می پردازند و در نتیجه با تمام ملل سر و کار دارند، گویا به نادرستی نظریه مورخین ملی درباره نیروی محرک حوادث معتقدند، زیرا ایشان این نیرو را به عنوان قدرت متمرکز در وجود قهرمانان و حکم روایان نمی شناسند، بلکه آن را حاصل نیروهای مختلف الجهت بسیار می دانند. مورخین بین المللی هنگام توصیف جنگی یا انقیاد ملتی علت حادثه را در قدرت یک فرد جستجو نمی کنند، بلکه آن علت را در تأثیر متقابل اعمال مردم بسیاری که با این حادثه ارتباط داشته اند می جویند. ظاهراً بر طبق این نظریه قدرت رجال تاریخی که محصول نیروهای بسیار تصور می شود دیگر نمی تواند به عنوان نیروی تلقی شود که بتواند بل استقلال حوادثی را به وقوع آورد. در این حال نگارندگان تاریخ جهانی در اکثر موارد مفهوم قدرت را باز به عنوان نیرویی که خود به خود موجب وقوع حوادث می شود تلقی می کنند و آن را علت بروز حوادث می شمارند. مطابق تحلیل و تفسیر ایشان، گاهی رجال تاریخی محصول عصر خود هستند و قدرت ایشان فقط محصول نیروهای گوناگون است و زمانی قدرت آنان نیرویی است که موجب بروز حوادث می شود. در مثل گروینوس و شلوسر و دیگران گاهی ثابت می کنند که ناپلئون محصول انقلاب و عقاید سال 1789 می باشد و زمانی صریحاً می گویند که اردوکشی سال 1812 و حوادث دیگری که خوشایندشان نیست فقط محصول اراده ناپلئون بوده که از راه نادرستی رفته و حتی تکامل و پیشرفت عقاید سال 1789 در نتیجه اراده ناپلئون متوقف گشته است. عقاید انقلابی و روحیه عمومی مردم قدرت ناپلئون را به وجود آورد، اما قدرت ناپلئون عقاید انقلاب و روحیه عمومی را سرکوب ساخت. این تناقض عجیب تصادفی نیست. ما نه تنها در هر قدم با این تناقض مواجه می شویم، بلکه تمام متون تواریخ جهانی از یک سلسله متوالی نظیر این تناقضات مشهون است. این تناقض نتیجه آن است که مورخین بین المللی پس از شروع به تجزیه و تحلیل حوادث در نیمه راه متوقف می شوند. برای آن که از نیروهای جزئی ترکیب کننده منتجه معین، یعنی نیرویی که تأثیرش به اندازه تمام آنهاست، به دست آید، باید حاصل جمع نیروهای ترکیب کننده معادل آن منتجه باشد. مورخین عمومی هرگز این شرط را رعایت نمی کنند و بدین جهت برای توضیح و بیان نیروی منتجه ناگزیرند علاوه بر نیروهای جزء ترکیب کننده ناکافی خود، نیروی نامعلوم دیگری را نیز قبول کنند تا برقراری تعادل امکان پذیر باشد. مورخین ملی که اردوکشی سال 1813 یا برگشت سلسله بوربون ها را شرح می دهند با صراحت می گویند که این حوادث مولود اراده الکساندر بوده است. اما گروینوس که مورخ جهانی است، ضمن رد این نظریه مورخین ملی می کوشد ثابت کند که اردوکشی سال 1813 و استقرار مجدد سلطنت سلسله بوربون ها علاوه بر اراده الکساندر معلول فعالیت اشتاین و مترنیخ و مادام شتال و تالیران و فیخته و شاتوبریان و دیگران بوده. این مورخ ظاهراً قدرت الکساندر را به نیروهای جزء ترکیب کننده آن، یعنی قدرت‌های تالیران و شاتوبریان و امثال ایشان، تجزیه کرده است، ولی حاصل جمع این اجزای ترکیبی یعنی فعالیت شاتوبریان و تالیران و مادام شتال و دیگران، ظاهران معادل تمام منتجه، یعنی آن پدیده‌ای که سبب شد میلیون ها فرانسوی مطیع و منقاد بوربون ها شوند، نیست. به این جهت برای توضیح این مسئله که به چه ترتیب از این اجزاء ترکیبی انقیاد و اطاعت میلیون ها نفر نتیجه شده است، یعنی از اجزای ترکیبی معادل مقدار معلوم آ منتجه برابر با هزار آ حاصل شده است و مورخ ناگزیر دوباره همان مفهوم قدرت را که رد کرده بود قبول می کند و آن را منتجه این قوا قلمداد می نماید، یعنی باز ناگزیر نیروی مجهولی را که حاصل جمع این قوا مؤثر است قبول می کند. مورخین جهانی نیز همین عمل را انجام می دهند و در نتیجه نه تنها اظهارات مورخین ملی را نقض می کنند، بلکه آنچه را هم که خود گفتند تکذیب می نمایند. روستاییان که از علل باران بی خبرند، بر حسب آرزوی خود به داشتن هوای خوب یا بارانی می گویند باد ابرها را پراکنده ساخت یا باد ابرها را در هم آمیخت. به همین نحو مورخین جهانی گاهی به پیروی از تمایل یا نظریه خیش میگویند که قدرت نتیجه ی حوادث است و گاهی که ضرورت دارد عکس این موضوع ثابت شود میگویند که قدرت حادثه را به وجود می آورد. دسته سوم از مورخینی که نگارندگان تاریخ فرهنگ و تمدن نامیده می شوند و پیروان مورخین جهانی هستند و گاهی نویسندگان و بانوان را نیروهای دلیل حوادث می شمارند، این نیرو را به طرز دیگر استنباط می کنند. یعنی این نیرو را در آنچه به اصطلاح فرهنگ و یا فعالیت ذهنی و عقلانی نام دارد مشاهده می نمایند. مورخین فرهنگ نویس به پیشوایان خود، یعنی مورخین جهانی، کاملا وفادارند، زیرا اگر بتوان حوادث تاریخی را بدین وسیله توضیح داد که برخی از مردم فلان ارتباط را با یکدیگر داشتند و نسبت به یکدیگر به فلان طرز رفتار کردند، پس چرا نباید توضیح و تفسیر این حوادث تاریخی این باشد که فلان مردم نیز فلان کتاب‌ها را نوشتند؟ این مورخین از میان علایم بسیاری که با هر پدیده زنده‌ای همراه است، علامت فعالیت عقلانی را انتخاب می کنند و می گویند که این علامت علت است، اما با وجود تمام کوشش ایشان در راه نشان دادن علت حادثه، در فعالیت عقلانی فقط مسامحتن می توان با این نکته موافقت کرد که در میان فعالیت عقلانی و حرکت ملت ها وجه مشترکی وجود دارد، اما دیگر به هیچ وجه نمیتوان قبول کرد که فعالیت فکری راهبر اعمال مردم بوده است، زیرا مظاهری نظیر بیرحمانه ترین کشتار انقلاب فرانسه که نتیجه تعالیم مساوات و برابری مردم بوده و وحشیانه ترین جنگ و قتل عام که از تعالیم عشق به هم نوع نتیجه شده با این فرضیه تضاد و تباین کامل دارد. اما حتی اگر قبول کنیم که تمام دلایل بیشمار این آثار تاریخی که با پشت هم اندازی به هم بافته شده صحیح باشد و اگر قبول کنیم که ملت‌ها به وسیله نیروی نامعلومی به نام عقاید هدایت می‌شوند، با این حال مسئله اصلی تاریخ یا بدون جواب می‌ماند و یا باید به قدرت سابق حکمرویان مستبد و نفوذ مشاوران و اشخاص دیگر که مورخین جهانی ایشان را در تاریخ وارد کرده اند نیز نیروی جدید عقاید را که ارتباط آن با توده ها مستلزم توضیح و تفسیر است افزود. درک این مسئله که ناپلئون قدرت داشت و قدرت او سبب وقوع این حادثه بود امکان دارد و البته با حسن نیت میتوان قبول کرد که ناپلئون و تأثیرات دیگر علت بروز حادثه بوده است. اما این مسئله که کتاب قرارداد اجتماعی به چه ترتیب موجب شد که فرانسویان یکدیگر را به خاک و خون بکشند، بدون توضیح و تفسیر علت ارتباط این نیروی جدید با حادثه نامفهوم می‌ماند. بیشک میان کسانی که در یک عصر زندگی می کنند ارتباطی وجود دارد و به این جهت ممکن است میان فعالیت فکری مردم و حرکت تاریخی ایشان نیز ارتباطی یافت، همچنان که این ارتباط را میان حرکت بشریت و بازرگانی و صنایع دستی و باغبانی و آنچه مایل باشید می توانید جست. اما فهم این مسئله دشوار است که چرا فعالیت فکری مردم در نظر مورخین فرهنگ نگار علت یا بیان تمام حرکت تاریخی شناخته می شود. از طرف دیگر این استنتاج مورخین را تنها به طریق زیر می توان تفسیر کرد. اولا چون دانشمندان تاریخ را می نویسند، به همین جهت این اندیشه که فعالیت طبقه ایشان اساس حرکت تمام بشریت است در نظرشان طبیعی و مطبوع است، همچنان که این اندیشه برای تجار و کشاورزان و سربازان هم مطبوع و طبیعی است. ولی این دسته اخیر فقط به این جهت مدعی این نظریه نیستند که تجار و کشاورزان و سربازان تاریخ نمی نویسند. ثانیاً فعالیت روحی و روشن کردن افکار و تمدن و فرهنگ و عقاید همه و همه مفاهیم ناآشکار و نامعینی هستند که تحت لوای آنها با سهولت بسیار میتوان کلماتی را به کار برد که معانی آنها کمتر مشخص و آشکار است و به همین جهت میتوان آنها را به آسانی با نظریات گوناگون منطبق ساخت.